عرضم به خدمتتون که تا اینجا ما کاری که کردیم بود که یک نقش هوایی از بحثا دادیم، بحثای بین، یعنی بحثای علمی که ازش برای الحاد گاهی بهره گرفته میشه و ما اعتقادمون که اصلا هیچ ربطی نداره. یعنی یه نقش هوایی دیدیم، یه سری مقدمات و کلیاتی رو دیدیم. تو مرحله دوم من از بین همه بحثایی که نقش جدی توی همه بحثا بازی میکنه، تو همه اون نقش هوایی بازی میکنه، دوتا رو برجسته کردم. یکی تصادف، مسئله تصادف بود که الان خیلی داره توی همه چی، توی ژنتیک هست، تو تکامل هست، تو تقریرهای در واقع جدید تکامل هست، توی فیزیک هست، تو فیزیک کوانتومی هست، تو کوانتومی، این اون بخشیه که انگار داره بیشتر مورد، حالا بگیم، بهره برداری قرار میگیره توسط افرادی که برداشت الحادی از علم میکنن، کلات زیادم نیستن. پس یه بحث تصادفش رو مطرح کردیم که جنبندیمون هم این بود که ادبیات تصادف در علم ربطی و رویکرد تصادف علم ربطی به اون ادبیات و رویکردی که در الحاد مورد نیازه نداره. اون چیز دیگه است. ما در علم در مورد واقعیت‌ها نمیتونیم به این سادگی قضاوت بکنیم و تصادف اونجا معنی مدل سازی تصادف میده و نقطه مقابل صرفاً موجبیته. نقطه مقابل موجبیت هم بیان بی‌قاعده بودن یا نظام نداشتن عالم نیست یا از دست در رفتن عالم نیست، بلکه بیان نظاماتی از مراتب بالاتر توی سیستم‌های محاسباتی که کاملا مبتنی بر رفتار هم انجام میشه. در مورد واقعیت تصادفی ما اصلا نمیتونیم چیزی بگیم، چون یه همچین چیزی قابل مشاهده ما نیست، یه بخشی از نظریه ماست. اسلاید پیش‌فرض‌های آها، نه میارم اصلا این بحث رو کنیم، صبر کن. نه من زمان گذاشتم واسه این که یه تذکری به خودم باشه که دارم زمان رو دست میدم. اما رویکرد علم تجربی به طبیعت، یعنی الان تو این جلسه میخوام چی رو بحث کنم؟ بحث طبیعت گرایی رو، که طبیعت گرایی معاصر به چه معناست و چجوری میشه طبیعت رو با به اصطلاح به تعبیری خدا سازش داد. یعنی تش میخوایم به یه نقطه رابطه خدا طبیعت برسیم و اتفاقا به همون چیزی که گفتم یه نکته ای هست این وسطا که تو مراحل آموزش علم ازش غفلت میشه و واسه دردسر میشه، اونم بحث رابطه خود طبیعت که عرض کنم. خب اما یادمون باشه که علوم تجربی یک رویکرد معینی دارن، یعنی به تعبیری در روزگار ما اینا یک نهاد علمی حساب میشن، نه اینکه مثلا یه اتفاق نیست، یعنی چارچوب معین، پیش‌فرض‌های معین، یه نهادن، یه هویت مشخصی داره علوم تجربی که ما اینو باید بشناسیم. یکی این که به اصطلاح رویکرد علوم تجربی مبتنی بر مشاهده موجه با حواس پنجگانه است. یک، این واضحه دیگه. این رویکرد میخوام اول پیش‌فرض‌هاشو بگم. دوم، از ابتدا هر نوع فرض متافیزیکی رو تعلیق میکنه، به این معنا که من میخوام موحد باشم، میخوام ملحد. خب حتی اگه موحد باشم دارم میرم تو آزمایشگاه که سر از یه پدیده در بیارم، ولی سر از یه پدیده در آوردن به معنای این که بیام بگم که مثلا فرض کنین که ببین خدا داره این کارو میکنه نیست، اصلا از قبل تصمیم گرفتم اینو نگم. یعنی پیش فرضم اینه که میخوام فقط تبیین طبیعی رو بدم، ولی موحدم ها، یعنی اون یه جای دیگه دلمه. الان تو آزمایشگاه این لباسی که پوشیدم واسه اینه که فقط تبیین طبیعتی ارائه بدم، نگم این رفتار مثلا ببین دست خداست، مثلا اونو بذارم کنار. این تعلیق هر نوع فرض متافیزیکی برای تبیین معنیش اینه، یعنی من این با این تصویر اصلا با این فضا وارد میشی و این خب خیلی هم معنی داره دیگه، یعنی که شما تو توقع داشته باشی که او صحبت از خدا بکنه اصلا توقع به جایی نیست، اصلا دنبال این نیست و همین هم باعث میشه اتفاقا در مورد الهاد هم حق نداره حرف بزنه، چون نفی برادر اثباته، نفی برادر اثباته. چی؟ به چه نتیجه؟ نه تعلیق کرده، ممکنه تعلیق هم در نیاره، نمیخواد اصلا به این بپردازه. آقا ببین یه دانی روی کردی تصمیم گرفته اصلا به این نپردازه. من همه بحثم اینه، تصمیمه، بحث اجنس تصمیمه، پیشفرض اینه که طبیعت رو فقط با خودش تبیین میکنیم، از هیچ چیز دیگه بهره نمیگیریم، نمیخوایم من بهش بپردازیم. بسیاری از فیزیکدان‌ها از شناسا ازشون سوال دینی بپرسی یا فلسفی بپرسی میگه من کاری نداره، من در مورد نظر نمیدم، من وظیفم اینه. باز یه پیشفرض دیگهش قابل شناخت بودن امر طبیعی با حواس مادیه. این پیشفرض اگه نباشه که طبیعتا اصلا سراغ اون نمیره دیگه، یعنی اگه این پیشفرض نباشه که اصلا اون تعلیقه بی‌معنی میشه. معنی میشه. این پیشفرض اینه که غیر از این که ما اونو تعلیق میکنیم میتوانیم امر طبیعی رو کاملا با حواس مادیمون بشناسیم، حد درست اینه که الان نتونستیم، تلاشمونو میکنیم. یه پیشفرض دیگه بحث نظاموارگی یا قانونمندی طبیعته، نه به معنای متافیزیکی شو، نشان غیر متافیزیکی. یعنی باز یه پیشفرض دیگه اینه که طبیعت قانون داره، طبیعت نظام داره، فقط در اصل من کشفش نکردم. یعنی پیشفرض وجود داره که دانشمند میره سراغش، یعنی روی کردن تجربی میره سراغش. اینا بعد نقش بازی میکنه تو بحثی که میخوام بگیم، وگرنه نمیرسه. بله به این پیش فرضه. ببین حتی از وقتا میگی میتونی قطعی بگی، میگه نه، میگه تمام تلاشمو میکنم و اگه بشه چی میشه خلاصه. و همین هم واسه پیشرفت علم شده، یعنی با همین پیش فرض هی جلو رفتن تلاش کردن باعث پیشرفت علم شده دیگه. و نکته آخری، جهان شمولی و زمان شمولی نظام های طبیعی. انگار من به صورت پیش فرض اینو میدونم که این قانونی که اینجا کشف میکنم، نظامی که پیدا میکنم، مثلا در فاصله 30 میلیون سال نوری اونورتر تو فلان کهکشان یا اصلا خارج کهکشان هم همین قانون برقرار هست، یعنی همه جا باید بتونم استفادهش کنم. این پیشفرضه، من که نرفتم اونجا رو تست کنم، مثلا نرفتم مطالعه انجام بدم. زمان شمولیش بشه معناست به معنی که اگه الان من اینو فهمیدم در گذشته هم همین جور بوده، در آینده هم همینجور خواهد بود، وگرنه قدرت پیشبینی و پسبینی رو از دست میدم، دیگه نمیتونم در مورد گذشته کیهان نظر بدم. چه میدونم شاید قبلا یه جور دیگه بوده، اصلا کلا یه چیز دیگه برقرار بوده. یعنی اصلا همه حرف مبتنیه بر اینه که این نظام، نه بحث نیوتنی نیست، شما نظام کوانتومی رو داریم با نظام کوانتومی ابتدای آفرینش رو مدل میکنی. با چه جرأت این کار میکنی؟ چه میدونی 37 میلیارد سال قبل این برقرار بوده یا نه؟ باید به صورت پیشرفت بفرد این زمان شموله. در مورد آینده هم همینطوره. بله دیگه. میدونم این پیشفرض نداشته باشیم که اصلا نمیتونیم از فیزیکیش استفاده بکنیم. پیشفرض اینا. یعنی پیشفرضه به این معنی که اصلا دنبال اثباتش که نمیریم. معنی نداره اثبات کردنش. یعنی اینا رو فرض میگیریم میریم تو. خب؟ و این دقیقا اون چیزیه که رویکرد علوم تجربی رو شکل میده. یعنی اگه شما اینا رو بذارین کنار بخواین یکیشو نقض کنین، در واقع شما دیگه از رویکرد علوم تجربی خارج شدین. این میتونه اسباب بعضی از انتقادات به خود علوم تجربی معاصر باشه. یا ببین خودت اینجا داری میری بیرون، یعنی حواست باشه این محدوده، مثلا محدوده تفسیری، و داری این محدوده میری بیرون. ما به چی میگیم قانون طبیعی یا نظام طبیعی؟ به معمولا قانون علمی گزاره یا گزاره هایی است برای تجمیع پدیده های منفرد ذیل قاعده کلی. خب قانون در موردش زیاد بحث شده، شاید این جمله هم جمله دقیقی نباشه، ولی بخاطر ما یه جمله باید بزنیم برای معلومه دیگه. یه سری پدیده منفرد داریم، اینا رو می‌خوام در یه قالب، خلاصه قالب بزنیم، یه فرم کلی بهش بدیم، اینا رو گزارمندش می‌کنیم، میشه قانون. اما سوالی که وجود داره اینه، حالا قانون، مثلا قانون F مساوی MA که بنیانگر یه رابطه بین جرم و شتابه، خب درست؟ سوال اینه که این قانون که به منزله یه ربط و نسبت بین جرم ها و شتابشونه که توضیح دهنده رفتار حرکتیشونه، این واقعیت داره؟ این واقعا تو جهان مابهزا داره؟ میدونین چی میخوام بگم؟ ما مشاهده میکنیم یه جسم حرکت میکنه، اینو که میفهمیم، این که روشنه. اون قانونه، خود قانون، دقیقا خود ماهیت قانون چیه؟ واقعیت داره؟ برساخت ذهنیه؟ میدونم اگه بگیم واقعیت داره، سوالی که چطور تغییر میکنه، مثلا فرض کنیم تاریخ این قانونا پیدا میشن، بعد دوباره هضم میشن، بعد میفهمیم قانون غلط بود، خب غلط بود یعنی واقعیت نداشت. یه طیف بزرگی از بین واقع گراها تا اونایی که میگن اصلا برساخت ذهنیه، اصلا این فقط ذهنیه، مابعث عینی نداره، اون مشاهده فقط عینیه، یه طیف بزرگی تشکیل میشه از این ور تا این ور. خب یعنی حالا یه بیان دیگه اینه که ما توی علم رئالیستیم یا اینسترومنتالیستیم، یا ابزار، انگار ما علم رو به عنوان ابزار میبینیم یا به عنوان بیان واقعیت. یعنی نمیخوام سر این زیاد وایسم، میخوام بگم این دغدغه‌هایی که واقعا در مورد علوم تجربی حداقل وجود داره و جدی هم باید گرفت، به خاطر اینکه تاریخ علم نشون داده این تحولات، تحولات جدی. در عین اینکه من علمگرام، یعنی علم خیلی خوبه، یعنی یه رویه روشنی داره، یه رویه فایده‌مندی داره، کارکرد داره، من نمیخوام به اصطلاح یه شکاکیت مثلا جامعه این توی همه بنیادهای علم ایجاد کنم، مثلا کار من نیست. فقط میخوام بگم دقت کنیم که ما با یه چارچوبی داریم این کار انجام میدیم. خود این که حالا ادعایی که دانشمندان دارن اینه که خود این که قانون علمی رو پشت سر هم کشف میکنیم یه شاهد قویه واسه این که اون پیشفرض قانونمندی طبیعت پیشفرض خوب و کارآمدی است. در واقع طبیعت به این صورت یه به واسطه یه نظام بزرگی که در حال کشف نظامات خرد آن تا رسیدن به نظام کلان و یکپارچه هستیم. این خیلی جالبه ها، یعنی ما توی علم تجربی از کجا آوردیم، از کجا فهمیدیم که طبیعت اصلا چرا طبیعت این همه قانون نظام داره، ما از کجا فهمیدیم چرا داره، اصلا چجوری ما بهش منتقل شدیم؟ این به عنوان پیشفرض اومده تو علوم تجربی، یعنی کسی بهش توجه نمیکنه که ما این پیشفرض خیلی بزرگیه. خود اینکه طبیعت نظام داره خیلی عجیبه. به قول به نظر من همین فاینمن میگه، شاید هم واینبرگ میگه، که ملحد هم هست، میگه که میگه خود اینکه طبیعت قانون داره یه معجزه است. خیلی عجیب غریبی، چرا داره اصلا، که حالا بعد ما درگیر کشفش بشیم. اما دو نوع طبیعت گرایی، یکی طبیعت گرایی هستی شناختی و یه طبیعت گرایی روش شناختی. طبیعت گرایی هستی شناختی، ببخشید، طبیعت گرایی هستی شناختی نمیتونیم بگیم جریان اصلیه. طبیعت گرایی روش شناختی تو علم به نظر میرسه جریان اصلی باشه. جریان اصلی تو عمل میگم، تو حرف و فلسفه و بحث کردن کنم، تو واقعیت ما بیشتر در واقع داریم تلاش میکنیم. یه موقع طبیعت گرایی روش شناختی در واقع پیش فرضها و اون رویکرد علوم تجربی به عنوان ابزاری برای شناخت طبیعت تلقی میشه. خب یعنی ما علم تجربی رو خودشو به تعبیر رویکرد طبیعت گرایانه یه ابزاره که کار میکنه واسمون، میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب نه اینکه لزوماً این هرچی که در میاد ازش واقعیته، یه روشه، بیشتر از این ادعایی روش وجود نداره. خب یعنی من میخوام اینجوری جهان رو مطالعه بکنم، و اینجوری که مطالعه میکنم، خب چشمو به یه چیزایی میبندم، چشمو به یه چیزایی باز میکنم، با این روش کار میکنم، اون چیزی که به دست میاد ابزاری برای ابزار کارآمد و مفیدی میشه واسه زندگی. ولی اینکه بگم اینی که من به دست آوردم حتما این واقعیته، اینو تعلیق میکنم، کاری به این ندارم. این خب رویکرد منصفانه ایه. اما یه رویکرد دیگه، ای بابا، یه رویکرد دیگه این طبیعت گرایی هستی شناختی. ادعای طبیعت گرایی هستی شناختی بزرگتره. یعنی حرفش اینه که واقعیت خلاصه در همون چیزیه که دانش تجربی از طبیعت میگه. لذا هر چیزی از خارج از اونو نفی میکنه. یا من اونی که زیر میکروسکوپ میبینم، تو آزمایشگاه میبینم، تست میکنم، تو تلسکوپ میبینم، اون فقط واقعیت داره. بقیه چیزا حتی بهره واقعیت نیست. این دیگه در مورد خود وجود، در مورد واقعیت قضاوت میکنه. خب طبیعتاً علم تجربی با روی کرده اول همدلتره تا دومی. چون دومی میدونی ادعای بزرگی، یعنی نفی چیزای دیگر هم میخواد، ادعای واقعیت هم میخواد، چند تا چیز میخواد. اما اولی اینجوری نیست. اولی یه ادعای روشیه که حتی هر فرد واحدی هم میتونه داشته باشه اینو. چون میخوام فقط با این روش مطالعه انجام بدم. نمیخوام مثلا اون کارو بکنم. حالا ممکنه موفقم نباشم، ممکنه جای موفق نشم. یه چیزی که هست اینه که تحولات تاریخ علم به نفع طبیعت گرایی روش شناختی حقیقتش. اینم حالا من تو اسلاید نداشتم، این نکته مهمه. یعنی اونی که داشتن میگفتن، خود این تغییراتی که تاریخ علم اتفاق افتاده، واقعا کسی فکر نمیکرد تو اون دوره فیزیک نیوتنی دچار تغییر بشه. با مزه است. تو اون دوره حتی افراد وقتی مثلا به یه آزمایش خلافی میرسن، جون نمیشد، نمیتونستن با نظری نیوتنی توضیحش بدن، خود آزمایش رو توجیه میکردن. نظریه اصلا یه چیزی بود، بود مثلا یه ایدئولوژی بود بیشتر از پارادایم بود. یعنی یه چیزی بود که اصلا کسی انگار مردش نبود اصلا فکر کنه به اینکه ممکنه این مسئله باشه. حتی مثلا نیوتن دارن خودش هم تا مرز این که نظریهش رو متحول کنه رفت. یعنی یه شوخی هست تو فیزیک میگن که نیوتن یه ذره خودش رو جدی میگرفت خودش میشد اینشتن، رفت تا اون لب داری توجیه کرد. یعنی متوجه مسئله شده بود انگار، یعنی نزدیک شده دقیقا به نقطه بحران، ولی عبور نکرد، خودش هم عبور نکرد. و یکی مثل اینشتن بالاخره این اتفاق رو رقم زد. قرار از این که به نظر میرسه اون تحولات چیز، و یعنی اگه مثلا اونا واقعیت بوده باشه، خب یعنی واقعیت عوض شده. مثلا یه خورد سخته با در این که ما ابزار دیگه هم تو دنیا داریم. خب حالا اینی که گفتم اینجا ببینیم، خیلی تو اون اسلایدم بود که من رشتم گفتم اینجا ببینیم. این که گفتم تفاوت رویکرد وجود داره اصلا، خب یه رویکرد میشه رویکرد چی؟ حالا فرض کن طبیعت گرایی روشی رو بگیریم مبنا. ما به نظر میاد با طبیعت گرایی هستی شناسی اصلا نمیتونیم کار کنیم. طبیعت گرایی هستی شناسی با هر دینی، نه فقط دین اسلام، با دین، هر دین، دین اسلام یا هر دینی، هر کسی که به خدا اعتقاد داره، به نظامات دینی اعتقاد داره، به ماورای اعتقاد داره، با هستی گرایی شناختی سر دعوا پیدا میکنه. با ببخشید طبیعت گرایی هستی شناختی، و طبیعت گیری هستی شناختی نمیتونیم کار کنیم. یعنی اینکه طبیعت گیری هستی شناختی واقعا یه مسئله است، باید نقدش کرد به نظر من. یعنی اینکه ادعایی که طرف بگه آقا صرفاً همینه، هر چی که از علم درمیاد صرفاً واقعیته، این یه ادعای گزافیه که باید تو فلسفه و کلام اینا قشنگ بحثش کرد. ولی به نظر میاد اونی که میشه باش کار کرد و تا اون جریان هستی هم هست، طبیعت گرایی روش شناختیه. طرف میاد روی چارچوب رویکردش رو معین میکنه، میگه من در این قالب بررسی میکنم، وقت شاید قابل تحمل میشه و اتفاقا قابل جمع. این رویکرد طبیعت گرایی روش شناختیه. اینم رویکرد چیه؟ دینی. رویکرد دینی به شناخت عالم. خب این اصلا هر نوع المان غیر طبیعی غیر محسوس رو راه نمیده تو تبیینش، ولی ادعای واقعیت هم نمیکنه. میگن تو این چارچوب کار میکنم، دستاوردام تو این چارچوبه. این همونا رو راه میده در مورد واقعیات حرف میزنه، در مورد یه چیز دیگه حرف میزنه. جاهایی که تعارض میدن خیلی اندکه، یعنی خیلی راحت با هم جمع میشه. این عبارت رو ببینید، آکادمی ملی علوم امریکا در یه بعد از اون قائله چیز و اینا، بعد از اون قائله که گفتم تو دادگاه اتفاق افتاد، خب آکادمی ملی علوم بعدها یه کتاب راهنمایی چاپ کرد، کتاب راهنمای تدریس تکامل برای بسا کتب درسی و دبیرستان ها اینا. خب اونم خیلی سرصدای زیادی کرد. بعد یه همچین بیانیه ای داد، بیانیه نیست، یه شبه اطلاعیه طوری توی سایتش گذاشت و رسمی هم گذاشت. این بخشی از اونه و این خب یه به اصطلاح نهاد خیلی مهمه تو دنیا. این میگه که آدمایی که الان به ما دارن اعتراض میکنن که شما ها مثلا ضد دینین فلان بهمان چرا تکامل چیز میگین، میگه اینا باید دقت کنن، تشخیص بدن که بسیاری از ما دانشمندان آدمهای مذهبی هستیم و این که دین و علم نماینده دو به اصطلاح نماینده رویکردهای متفاوتی به فهم شرایط بشر هستن. خیلی نکته‌ای که دقیقاً اشاره کرد. یه دقت کنید، ما ادعای زیادی نداریم. ما میگیم که ماها به عنوان دانشمند آدمای مذهبی هستیم. اصلا توانایی اینو داریم که در دو رویکرد مختلف به صورت همزمان زندگی کنیم، یه رویکرد دینی یه رویکرد علمی. باید آدم ها دقت کنن که علم و دین دو نوع روی کردن و این به اصطلاح دو نوع روی کرد that are not incompatible with each other، این دوتا روی کرد با هم ناسازگار نیستن. یعنی من به عنوان دانشمند که دارم کار میکنم نظریه میدم، تو ادبیات علمیم از ادبیات متافیزیکی استفاده نمی کنم، اصلا بحث عقلی نمی کنم، بحث فلسفی نمی کنم، اما میتونم همزمان خب در یه رویکرد مذهبی خودم باشم و یه دیدگاه دیگه هم به همین ماجرا داشته باشم. یعنی اون رو بهش بذارم علم تجربی، این یه چیز دیگه است، این یه نهاد اون یه نهاد و اینا قابل جمع هم، یعنی ناسازگار نیستن. من میتونه همچنان طرف مذهبی باشه. من داشتم تفاوت رویکرد طبیعت‌گرایی روش شناختی با تفاوت رویکرد خودمون رو گفتم، حواستون باشه این رویکرد کاملا متفاوته. لذا با این مبنا ساده است توقع این که مثلا علم تجربی به خود رو اثبات بکنه اصلا داخل این نیست. این از با پیش‌فرض تعلیقش کرده در اون موضوع ملائکه صحبت کنه اینا. یعنی این دقت خیلی خیلی مهمیه که باید بره کنار. یک بله بله واضحه، در مورد اپروش دارم صحبت میکنم، اینه که قابل جمع نبود که. و یه دومی هم میخواستم بگم یادم بود. نکته دومی که می‌خواستم بگم، ببخشید یادم اومد، یه لحظه بگم. نکته دومی هم که می‌خواستم بگم این بود که ببینید اگه اینو فهمیدیم که اصلا رویکرد علمی بنا نداره با مدل دینی صحبت، اصلا بنا نداره، یعنی روشش رویکردش این نیست، خب به همون ترتیب در مورد نفی خدا یا نفی متافیزیک هم نباید بزنه، نمیتونه بزنه. یعنی اگه کسی میگه علم که دین رو ثابت نمی کنه، خب میگه باشه باشه راست میگی، روی کرده اون تجربه همینه، اصلا به اون چه، اصلا مگه قرار دین زیر میکروسکوپ ببینیم؟ ولی به همون ترتیب دیگران هم باید دهنشون رو ببندن، هیچی نباید بگن. نفی برادر اثباته، حوزه متافیزیک فرق نمی کنه. اگه قرار تعلیق کنیم تعلیق کنیم، اگه نفی کردیم یعنی داریم نظر میدیم. لذا به هیچ وجه علم پتانسیل الحاد هم نداره، این نکته خیلی خیلی مهمیه که از این داستان در میاد. هیچ پتانسیلی واسه الهاد و استون روی کرد و چارچوب روی کردیش نداره. بلد نیستم. بلد نیستم. من بعیدم میدونم که نفی متافیزیک داشته باشم. اینم بعید میدونم ولی بلد نیستم. خب اما یه مثالی بزنم که چجوری میشه حالا این طبیعت گرایی روش شناختی خب تو حوزه علم، من اصلا فلسفی نمی کنم اینجا با، یعنی چون یه طبیعت گرایی هم تو حوزه فلسفه مطرحه و بحثای سختیه و یه خود با این متفاوته، من اصلا از اون بحثا نمی کنم. اینو که اینه که میگم تو روش علمی دارم میگم. ببینید کاملا محتمله که به اصطلاح اولی شوخی هایی که اینجا نوشتم بگم چون کنجکاوی درست میکنه. ببینین انگار که مثلا فرض نمایش عروسکی چه جوریه. نمایش عروسکی ما وقتی که نگاه میکنیم نمایش عروسکی محو سناریو بازی عروسک ها و رفت و نسبت هاشون و رنگ و لعاب لباس هاشون و صحنه و اینا میشین، درسته؟ سوال جدیه یا نه؟ جدیه. چرا جدی نیست؟ مثلا من همجور نوشتم این جز نوستالژی زندگی ماست، اون داستان خونه مادر بزرگی و هاپوکومار و مخمل و این سوز همه ذهن مونده. واقعا اون اتفاقات نمی افتاد؟ می افتاد دیگه، واقعا تو اون صحنه اتفاقات می افتاد و ما می دیدیم و موند، اصلا تو زندگی ما اصلا نمی ره تو مخمون بیرون از آقا ذهن من که خب ببینین شما نمی توانی بگی اتفاق نمی افته که نمی توانی بگی اتفاق نمی افته، حتی طور دیگه هم نیست، واقعا اتفاق می افته. منتها من اتفاقا مثال دقیقی دارم میزنم، یعنی مثال به نظرم میاد مثال خیلی خوبیه، ولی ما تو اون لحظه تصمیممون این بود به چی نگاه کنیم؟
بازی
اونا یعنی واقعا فقط سناریو عروسک‌ها رو ببینیم، اصلا نمیخواستیم به این فکر کنیم که عروسک گردان این کیه، کی سناریو اینو نوشته، هیچ وقت هم نفهمیدیم هیچ وقت... ولی اگه از ما میپرسیدن داره یا نه میگفتیم آره داره معلومه. مثلا میگفتن گریه نکن واسه مخمل، میگفتیم که میفهمم، خب نمیشه، میفهمم که مثلا نمایش عروسکیه، ولی خب چیکار کنم؟ یعنی ما چشمون دوختیم به اون واقعیته، ولی این به معنی نفی این نیست، کاملا هم قابل جمعه که بگیم ببین بازیگردان اون مثلا فرض کن کوروشه، اونم بازیگردانش نرگس، اینا زنشوهر از صبح که اومدن سر کار این صحنه که گرفتن دعواشون شده بوده، مثلا به خاطر اینم الان این داره مثلا با اون خوب بازی نمیکنه، دفعه بعد قصه مثلا بیشش قشنگ در اومده، بازیگر اونم مثلا فلانیه، این سرطان خون گرفته، کلی هم بدهی بالا برو، اصلا کاری نداریم به این کارا. ولی این که کلی واقعیت پشت پرده، حتی واقعیت عجیب و غریب، ما به اینو کاری نداریم دیگه، اونجا هست. این که مثلا پول این مثلا بازیگرها و نمیدونم سناریوسازان رو سازیم و داده نر... اصلا ما به اینا دیگه کلا فکر نمی‌کنیم، چون توی یه روی کرد و چارچوب خودمون رو گنجوندیم، نشستیم پایین صفحه اون رو می‌بینیم. این میشه جمع بین طبیعت گرایی، یعنی مفهوم شدن جمع بین طبیعت گرایی روشی، نه به هستی شناختی، نه هستی شناختی بزنیم اصلا کلا کنار، ما هیچ کاری نمی‌تونیم بکنیم، طبیعت گرایی روش شناختی و اعتقاد به مسائل فوق طبیعتی، اعتقاد به متافیزیک، اعتقادات دینی، یعنی این که گفته بود دوتا اپروچ با هم جمع میشه نماینده دو نوع نگاهه، میشه هر دو نگاه آدم با هم حفظ کنه، هیچ مسئله ای نداره. و به خصوص که ما اصلا به خاطر رویکرد مشاهدتی و پدیداری و رفتاری که تو علم داریم اصلا قدرت انکار اون ماورا رو نداریم. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن بارون میاد، من بلدم اینو توجیه طبیعی کنم، بگم که خب مثلا با این مکانیزم اینجوری تبخیر اتفاق میفته، سرمایش یونیزاسیون فلان بهمان،
بارون میاد. خب حالا یکی بگه که میدونی چه جوریه؟ مثلا یه سری ملائکه موکلن که این کارو میکنه. کی میتونه انکار کنه؟ دونو رو کرده ای به اینم باور داشته باشی اونم خیلی مسئله نداره. این تو رو کرده خودشه، اون تو رو کرده خودشه و واقعیت این. اونا دارن یه کاری میکنن که این واقعیت به اصطلاح نوع دو داره شکل میگیره. واقعا داره شکل میگیره. یعنی ما چیز فیکی نمیبینیم. تحلیلامون چرند نیست توی علوم تجربی. ولی اون برای ماجرا رو ندیدیم یا همه سوالا هم جواب ندادیم. این بحث جمع بین این دو تاست که اون در واقع حالا علمیش بکنیم اینجا. در واقع ما یه طبیعت داریم خب که داره رو پدیده ها اثر میکنه و چیز یه رویکرد طبیعت گرایی داریم و یه رویکرد فوق طبیعت گرایانه داریم که اونم داره تو این پدیده ها اثر میکنه و نه اون تو اون اثر میکنه، تو خود اینم داره اثر میکنه. این میشه اون شمایه مثلا حالت علمیش، مسئله هم نداره. این مثال رو تو ذهنتون باشه میتونین جمع این دوتا رو. طبیعت گره هستی شناختی اونیه که میگه که این هست و هرچی اینجا هست هستیه، هیچ چیز دیگه وجود نداره. مثل این میمونه که بگی آقا همه این حرفایی که میگی چرنده، فقط ما در بزرگی اوها کوپوما رو مخمل، هیچ چیزی اون پشت نیست، در این حد ادعاست. خب اونو دیگه نمیشه جمع کرد با هیچی دیگه، یعنی این همچه ادعایه. ولی خب ادعا درشتیه، ادعا ادعاییه که خودش کلی متافیزیکه، که یعنی اتفاقا ظاهرش اینه که این ادعا یه جور اکتفای به صرفا شواهد و حس و ایناست، ولی کلی پیشواز متافیزیکی داره. مگه میشه کسی خارج اونو انکار کنه و متافیزیکی نباشه؟ چجوری خارجش رو انکار کرد؟ با حس؟ با حس نمیشه خارج رو انکار کرد. خارج اون محضر رو با حس دیگه نمیشه انکار کرد. خودش کلی ادعای گزافیه. ولی من نمیخوام در یه بحث فلسفی بشم. اینم رد میشه. اینجا هست. این همون باز یکی از اصلاحی که تو اون قبلی ها پریدم گفتم اینجا در موردش صحبت کنم. یه را صبر کنیم. ببینیم ما یه کاری که باید بکنیم، یکی کار خیلی خیلی مهم تو آموزش علم به نظر من نکته کلیدیه، باید بتونیم حتی از سنین پایه با بیانهای خیلی دم دستی رابطه بین خدا و طبیعت رو نشون بدیم، رابطه بین ماورا و طبیعت رو نشون بدیم. نوع آدم ها از این سوال لطمه میخوره، این سوال اذیتشون میکنه. ببینید از یه بچه دبستانی که بهش میگن که میدونی بارون چجوری میباره، بیا بریم تو آزمایشگاه بهت نشون بدم. یه دونه اله میذارن، آب میریزن توش، زیرش رو روشن میکنن، میره بالا. این بالا مثلا فرض کنید یه صفحه سرد میذارن، چی میشه؟ دونه های قطع. یه ببین بارون اینجوری. خب ببین این تو سوال اصلا از ضمیر شکل میگیره که خدا کجاست؟ کو؟ خداش کو؟ این که داره خودش میشه دیگه. بعد مامانش بهش میگه مثلا دعا کن خدا بارون بمونه. از یه سطح دانش آموزی بگیرین تا سطح یه دانشجویی که جز سوالات خود من بوده، واقعا جز سوالاتی بود که آدم روش نمیشه کسی بپرسه. که آقا من تو آزمایشگاه اینا مدن من ساختم. همینجون خالق خدا من ساختم. همین الان من اینو ساختم. میدونین ما چون اینکه گفتم یه پیوستی میخواد، یه به اصطلاح پارادایمی میخواد که آدم ها توش تربیت بشن و بتونن جمع کنن. به نظر من یکی از نکته های اساسیش بحث اینه که آدم ها بتونن رابطه خدا و طبیعت رو به صورت درستی درک کنن، تحلیل ازش داشته باشن. این بحث جمع بین طبیعت گرفت و طبیعت گرفت، این مثال عروسک ها که زدم و یه چند تا بحثی که دارم بسه اینه که این رابطه خدا طبیعت معلوم شه، هرچی بره سر جای خودش.
و ابهامات ذهنی آدم برطرف بشه. وقت علم میره سر جای خودش، خیلی نگرانی هم نداره.
بله.
خب. اما نگاه یه عده مسیحی ها مثلا این بوده که خدای تازه نه همه مسیحی ها که مثلا فرض کن هر جا که خلأ علم بود میومدن استفاده میکردن. آقا ببین مثلا فرض کن اینجا دیدی علم نمیتونه توضیح بده، پس معلوم خدا هست. اونم میگفت اوه یه خود صاحب کن توضیح میده، حالا الان نتونستیم توضیح بدیم. یا ببین مثلا این خیلی پیچیده است، خب علمیم تو توضیح بده. خب پیچیده است، صبر کن، شاید ما تونستیم این پیچیدگی رو تبیین کنیم، توضیح بدیم. کم کم این حرف شکل گرفت که در واقع در نقطه مقابل منتقده مسیحی میگفتن که آه خدای شما خدای چیه؟ برکردن شکافه، رخنه پوشه، یعنی فقط تو جاخالی ها حضور داره انگاه. من عرضم اینه که یه وقت یا مثلا چیزی که مجهول بود، چیزی که پیچیده بود، اما یادمون باشه ما خودمون رو تو این بازی وارد نباید بکنیم. مثلا ما سبکی که رابطه خدا و طبیعت رو تبیین میکنیم، سبک پر کردن جاهای خالی نیست. لذا به تعبیر ما اصلا تو جهان اسلام یا در سنت اسلامی خدای اینجوری، خدا اینجوری باور نداریم. این مال ما نیست. یک، یعنی ما خدای رخنه پوش قبول نداریم، ولی از یه طرف دیگه میتونیم قبول داشته باشیم. اونم به این معنا که اون چیزی که دیدگاه اسلامی اینه که اسلامیه اینه که همه عالم یه جای رخنه بزرگه، یعنی با علم پر نمیشه اصلا. چون ماجرا اینه که همه اینا واسه چی هست، واسه چی یه لحظه دیگه هست، واسه چی این رفتار و نسبت‌ها رو با هم داره. یعنی یه سری چراهای بنیادیه که همه عالم آویخته ایناست. دیگه فرقی نمی‌کنه که مثلا مسئله ساده باشه یا مسئله پیچیده باشه، حل شده باشه یا حل نشده باشه، ساده باشه یا سخت باشه. شما مثال قرآن رو دقت بکنید، لزوما به چیز پیچیده نیست. ببین بارونی که داره میاد، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزل، انتم تزرعونه ام نحن الزارع، شمایی داری این کارا رو میکنی یا اینو پیدا کردی داری ازش استفاده میکنی، این رویه رو، رویه رویشو تو که رشدش نمیدی، که تو که نمیبارونی، کی داره این کارو میکنه؟ یعنی مثالای ساده تو، مثالای پیچیده نه، مثالایی که حتی دم دسته. یه جام بله آسمان ها و زمین هم هست، ولی لزوما مثال پیچیده نیست. یعنی حتی به چیزای دم دست یا آیات خدا همه چی معلومه دیگه، یعنی روشنه انگار. یعنی این تفاوت رو احساس کنیم. ما اون رابطه خدا و طبیعتی که ترسیم میکنیم به خاطر رابطه خدا و طبیعت میکنیم. بایداشو بگیم، نبایداشم بگیم. نبایداشم اینه که نریم سراغ که هر جایی مثلا ببین علمینو نمیتونه توضیح بده، ببین علمینو بلد نیست، ببین اینجا پیچیده است. نه، بحث این نیست. بحث اینه که یک موحد به سوالاتی فکر میکنه که اصلا در رویکرد علوم تجربی بنا نیست به اون سوالات پاسخی داده شود یا به آن فکر شود، چون رویکرد یه چیز دیگه است. خب بریم نه 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 اینجا. خب
علم
قرار نیست اثبات کنیم سوالایی که میخوان در مورد خدا
میشه
در صورتی که میشه از طریق علم هم اثبات کردن آموزه میشه. مثال بزن من روشن مثل برهان نظری چون میشه مثلا برهانی نظری خدا دیدی با همیشه در صد درجه جوش میاد یا قادر تجربه برداشت سب کنی فکر کنم صورت افهام بزرگی تو برهان نظر. خب شما از روش علوم تجربی خود رو ثابت کردین؟ شما مراجعه به طبیعت کردین ولی از روش علوم تجربی اصلا، یعنی روش علوم تجربی باید استقرا به کار می‌بردین، نظریه پردازی می‌کردین. بحث اینه که رویکرد علوم تجربی صرفاً مبتنی بر حس با تعلیق متافیزیک اینجوری نیست که. من تا اون بحثی که رد شدم ازش همین بود، نمیخواستم واردش بشم، که ما بعضی برهانهای رو ازش در بعضی از برهانها از طبیعت استفاده میکنیم، اما نه با رویکرد و روش علوم تجربی. شما میپذیرین که مثلا برهان نزد یک برهان استقرایی است که ممکن یه روزی نقضش هم ثابت شه، خدا رو بره زیر سوال، رومانی نظریه هیچ وقت اینو قبول نمیکنین، میگین این دلالت قطعی داره، اصلا بعد روشتون روش علوم تجربی نیست. کسی به روش علوم تجربی پایبند شد باید به تمام نتایجش هم پایبند باشه. یه فیزیکدان همیشه با این استرس میخوابه که فردا صبح یه مثال نقص بده نشده باشه، زندگیش رو باد داده باشه. شما این استرس رو دارین ندارین؟ اگه ندارین پایبند نیستین بهش. یعنی روشتون یا رویکردتون، من بحثم فکر میکنم این تیکش دقیقه، رویکردمون علوم تجربی نیست اون اثباتا، از طبیعت ولی استفاده میکنیم. این بحثی که اینجا دارم میگم همینه. ببینید از طبیعت راهی مسئله خدا باز میشه، من پاسخم مثبته. اما اگه این سوال اینجوری مطرحم که آیا علوم تجربی یا روی با روی کرده علوم تجربی میتونم خدا را ثابت کرد؟ گفتم نه، اصلا خودش تعلیق کرده اول، نه خدا نه الهات، هیچی نمیتونه بگه، بره دنبال کارش. روی کرده علوم تجربی که از صفر تا صدش علوم تجربی باشه ها، یعنی بله مشاهده باشه، استقرا باشه، نظریه پردازی باشه، تبیین صرفا فیزیکی باشه، نمیشه. چون اصلا از این جنس نیست. مثل این میمونه که در واقع شما بگی که آقا میخوام برم تو آزمایشگاه خدا رو مشاهده کنم. ببخشید،
اصلا طبیعت صرف هم نداریم، یعنی همون خود مشاهده میشه غیر طبیعی، یه اتفاقات غیر طبیعی میفته، یعنی عقلانیه.
ببینین من الان این رو بلند دارم میگم که متوجه بشن من تو کلاس هستم. توی یه بایدی ساعتون میگین زهنم برمه درسته،
میگم
تو
علوم تجربی هم تجربه صرف نداریم، طبیعت صرف نداریم،
مثلا
مشاهده
منو استقلالش
از مشاهده
اون میشه یه بحث فلسفی. من الان اصلا وارد این نمیخوام بشم، پر روی کرد و شکل بدیم، یه خود تفاوتها رو متوجه بشیم چی رو میشه استفاده کرد یا چی رو نمیشه استفاده کرد. من الان بحثم واقعا اون نیست، بذاریم رو همین حوزه‌ای که میخوام بمونم. ولی اون علوم تجربی که من گفتم راهی به روی کرد علوم تجربی نداره، اینو حواستون باشه. اگه اونو نمیتونه، اینم نمیتونه ها، اینم نمیتونه. اون کس دیگه است که داره با یه سری موانی دیگه ازش استفاده میکنه و بهره میبره، یه کار دیگه داره میکنه. اگه قرار ساکت باشن همه باید ساکت بشه، اگه قرار بگن همه با هم بگن. خب من به نظر میاد از طبیعت یه راهی وجود داره. اون چیزایی که به ذهنم میاد که اتفاقا کار آمده رو عرض کنم، بریم میریم به سمت یه مقدار بیان اتفاقا چیز ایجابی، یعنی به نفع توحید یا به نفع فوق طبیعت. ببینیم یه سوالی که اینو من ازش رو میذارم نوسازی اثبات ثانی یا نوسازی برهان نظم. خب اونم اینه که ما فهم طراحی شدگی یا طرح‌مندی از عالم داریم. به تعبیری دیگر ما توی این عالم قشنگ واضح، خب هی هر چی داریم کشف میکنیم، حتی تو پیش فرض رویکرد علوم تجربی هم آوردیم، هر چی هم داریم کشف میکنیم. گفتم ادعای علمینه که خود این کشفیات نشون میده پیش فرضی که کردیم درسته، که جهان قاعده منده، جهان نظام منده. ما تو نظریه کوانتومی هم نمیریم به سمت اینکه جهان بی در پیکره، به نظریه رسیدیم. خب نظریه یعنی چی؟ یعنی یه نظام پیچیده تر، یه درجه بالاتری که ما فکرش نمی کردیم. نظریه است، نظامه. خب اتفاقا علوم تجربی انگار داره این مقدمه رو فراهم میکنه که کاملا جهان نظاموار است. یک. دو، اینکه اصلا ما آدمایی هستیم، این دیدگاه جدی منه، ما آدمایی هستیم که طرح‌مندی رو تشخیص میدیم اصلا بدون دلیل. همونجوری که مثلا من تشخیص میدم که مثلا این رنگش نارنجیه، همونجوری هم نمیتونم قبول کنم این همینجوری اتفاق افتاده. این یه چیزیه که طراحی شده، یعنی دنبال تولید کنندش میگردم، دنبال جنس خوبش میگردم. اون که سهل، این اصلا چیز پیچیده‌ام لازم ندارم. اگه شما این دستمال از روی میز بردارین، مثلا عینکی رو می‌خواید پاک کنین، دستمالش بشه خیلی نرم باشه، از صاحب اینجا نمی‌پرسین این از کدوم مال کدوم کارخونه است؟ چرا اینو پرسیدین؟ چون نمی‌گین یه حادثه یه اتفاقی بوده این. یعنی حتی تو ساده‌ترین چیزها ما به صورت مستقیم اینو می‌فهمیم. و یه سوال کلیدی اینجا وجود داره، این سوال خیلی مهمه. اگه جهان چه جوری می‌بود ما قبول می‌کردیم که طراحی ثانعی داره. یعنی دیگه چی بشه به تعبیری؟ یعنی یه سوالی از منطق بحثه که دقیقاً این اون بخش ماجراست که عموم افراد رو این قانع میکنه، یه جور اعتبار عمومی داره چون همه با این مواجهن. یعنی همه این جهانی که من داشتم توضیح میدادم، خب فقط آدم باید آرامش خود رو حفظ کنه. خب اینه همچی که آدم میبینتش، نه درس میخونه، مثلا ایمونولوژی میخونه، جنین شناسی میخونه، کیهان میخونه. من این که مثلا میگم فقط خونسردی خوش حفظ کنه، از بند اول حفظ خونسردی تو آتش سوزی عبور نکنه، یا ما خودم کنترل کنم، عددا رو حتی بفهمیم، عظمتا رو بفهمیم، ترتیبات رو بفهمیم، چینش ها همه جهان. خب اگه چه جوری بود ما قبول میکردیم که طراحی شده و طراح داره؟ من این چندیم همه جایی رو میگم، یکی از اینا فکر کنم هیچنز بود که بود، یکی از این حریص بود یا هیچنز بود توی برنامه تلویزیونی به اصطلاح گفت حرف میزد. یه برنامه بود که یه مجری داره دعوت میکنه و حوزه حول بحث الهاد و توحید. خب اینو دعوت کرده به عنوان ملحد، خود مجری هم ظاهرا ملحد بود ولی خب به عنوان مجری عمل میکرد اونجا، یعنی تو روی کرد خودش بود، باورش رو کاری نداشت، طرفو میخواست ازش. و طبیعتا یه موجی هم تو روکرد خودش که هست باید با طرف کاری صرف نظره که هم نظره یا نه چالش ایجاد کنه دیگه. این با یه حرارتی داشت توضیح میداد این آقا، موجی نگرش داشت، گوه یه دقیقه صرف کن، یه دقیقه صرف کن، چیه؟ گوه اگه ستاره ها الان تو آسمون منظم شن و بنویسن I'm God and I'm here، من خودم، من اینجا، تو قبول میکنی؟ گفت نه. گفت صدا این پس ادامه بده خیلی مهمه. یعنی اصلا این بحث فاقد اون منطقیه که ما میخواییم. خب حتی که نمیشه بحث کرد، ولی ما به عنوان آدم عاقل متعارف، آدم های معقول و متعارفی هستیم که نمیتونیم قبول کنیم همش همجوری باشه. یعنی این سوال کلیدیه، اگر جهان چگونه میبود میپذیرفتیم؟ هستی که این حدیث جالبیه که از همان صادق مرخ شده، این همه حدیث ابن عبل اوجا. به ابن عبل اوجا ازت گفتن که امسنو اون انتا و غیر مسنو، تو مسنوعی یا مسنوع نیستی؟ مسنوع یعنی ساخته شده دیگه، یعنی طرحی در تو بکنه، طرحی در تو، طرحی اعمال کرده یا نه. من اینجوری میخونمش. گفت بل انا غیر مسنوع. گفت نه، خب طبیعیه، یعنی آدمی که ملحده که نمیتونه بگه من مسنوعم، من ساخته شدم، یعنی سازنده رو قبول کرده، نباید بگه من مسنوعم. بلافاصله گفت نیستم، من مسنوع نیستم، من طراحی شده نیستم. انکار کرد طراحی یا ساخت شدگی، ساخت یافتگی. حضرت بهش گفتن که خیلی خوب، پس افلی به من بگو لو کنت مسنوعا کیف کنت تکون، اگه بنا بود مسنوع باشی چه جوری میبودی؟ این رفتن سوال بود سر منطقه بحث. چون قضاوت کرد دیگه، دست قضاوت داره طرف، یعنی میفهمه دیگه، خواهی بنا بود مسنوع بودی چه جوری میبودی؟ این بنده خدا، بنده خدا نبود، ابن عبدالوجاد داره که سرش انداخته بود پایین و خلاصه خود گیر کرد با یه چوبی که جلو دستش بود، ور میرفت و بازی میکرد و فکر میکرد و هی با خودش صحبت میکرد. خب آیه مسنو بودم، مثلا طول داشتم، عرض داشتم، خب دارم، مثلا میگفت میخواست یه ویژگی بگه، آیه ویژگی میگفت داشت، با خودش حرف میزد دیگه. بعد حضرت فهموندن که اگر ویژگی های ساختیافتگی رو غیر از اینا نمیدونی، خب صافو پسکندی بگو مسنو هم، چون خودت میبینی همونا رو داری، چرا میگی نیستم؟ میدونی من اینو به خاطر این میارم که اون سوال کلیدیه توشه، اگه بنا بود مسنو باشی چه جوری میبودی؟ اگه بنا بود طراحی شده باشه چه جوری بود؟ ها؟ حدیث دوم، این حدیث مشهور از حضرت امیر علیه السلام که البعرتو تدلو علی البعیر، دفع شطور بر شطور دلالت میکنه. دیگه از دفع پستر میشه مثال زدن، مثال اینو زدن. دفع ببخشید، دفع شطور و شطور دارن، شطور بیابون میدی نمیگه اتفاق خب شده دیگه، پیش میده این چیزا تو بیابون اینه نمیگه. و راوستو تدلو علی الحمیر، دفع اولاغ داره میکنه، اولاغ داره تفاوت هم میذاریم، اولاغ رد شده و میگیم شطور رد شده، یعنی اینقدر دقیق. و آثار القدمه تدلو علی المسیر، جای پا منش نکی که رد شده دیگه. فهیکلون علویون به هازه لطافه، این عالم بالا با این نفوذ ناپذیری، اشاره ظاهرن به آسمان هاست و ستارگان. و مرکزون سفلیون به هازه الکسافه، این عالم پایین با این زمختی و دسترسیش. کیفه لا یدلان علاللطیف الخبیر، چجوری میشه دلالت نکنه؟ مگه میشه؟ میدونی اون همش میره اون سؤاله، سؤال از منطق ماجرا. من میگم بس عقلی شد، یعنی توی چارچوب مکتبی فلسفی نیست، یه بس عقلی واضحه، یه بحث حتی به نظرم میاد فراتر از عقل، یه بحث مواجهه‌ای و شهود ماست از طبیعت. همون جوری که مثلا فرض کن من یه موبایل خوبی دستی یکی رو نمیگم کی تولید کرده، این مال موبایل چیه؟ چیه یعنی چی؟ تولید چه شرکتیه؟ یعنی خوشم اومده دیگه، میخوام برم دنبالش. ببخشید مثلا فرض کنید شما یه چادر خوبی سر یکی می‌بینید، ازش می‌پرسید کی دوخته؟ نمی‌گوزین کی تولید کرد، مثلا جنس پاشاش خیلی دوختش خوبه، این تا ایناشو تشخیص میدیم بدون اینکه مثلا نشسته باشیم آنالیز کرده باشیم که مثلا این ارز اندازه نگرفتیم، مثلا می‌بینیم و می‌فهمیم. خب این برهانی که اتفاقا از طبیعت شروع میشه و حتی علم هم میتونه بهش کمک کنه، به مقدمه کمک کنه، به این که من بفهمم این جهان نظامواره است. ولی روشش روش استقرایی و نظری و اینا نیست، روش مشاهده است، روش تصدیقه. اینا ها معلومه دیگه، روش معلومه دیگه، روش اینه که ببین. همین چشو مثلا اینمونه که مثلا به یکی بگین که استدلال کن چراغ روشنه، یا مثلا فرض کن که بریم کلید رو تست کنیم، آمپرمت بزنیم، این روش به نظر من روش اینه هاست. اینا نه صرف ابتنا بر حس هم نداره. آره چون ما یه تشخیص تهمندی وسط داریم، به نظرم اینم نداره. مبتنی بر طبیعته، یعنی از طبیعت راهی وجود داره. خب حالا بعضی آخر به من اعتراض میکنن که این چه چیزی برهان نیستن، آبکی مثلا، شبکی، عقلی فلسفی مثلا، این چیز آه عقلی فلسفی نیست. مگه عموم آدم های دنیا که الان به خدا یه صدا قابل توجهشون اعتقاد دارن، مگه با براهین عقلی فلسفی یا اونایی که در زمان پیامبران ایمان دارن اینجوری نیست که. هیچی، فقط یک مواجهه صاف و سلیمی با طبیعت دارن، با واقعیت دارن. همین اتفاقا میخوام بگم که اینجوری نیست. یعنی این آقا کیه؟ آنتونی فلو کسیه که حق آب و گل گردن همه ملحدا داره. در شما در اکثر به اساس سمپوزیوم های الحاد که برگزار شده، این جزء 3 یا 4 نفریه که حتما دعوت می شده، فوق العاده منادی بزرگ الحاد و بحث الحادی. توی این مجموع مقالات مثلا الحاد فنی ترین نوشته ها مال اینه، کتاب هم چاپ هم شده، دیدم یه کتابی چاپ شده، یه مقاله فلو داره در خدا که در معرفت شناسی خدا ناباوری که جز سخت‌ترین مقاله هایی که من تا حالا خوندم، واقعا مقاله سنگین و تلخیه. خب این آدم آخر عمرش ایمان آورد، نه با یه برهان فلسفی، نه با یه مثلا بحث چیز، حرفش این بود و خیلی هم عجیب و خیلی سر صدا کرد که این ایمانو بود. حتی یه دو تکذیب کردن گفتن نه خالی بندی اینا و خودش دوباره مصاحبه کرد گفت نه من درسته پیرشو هم نمیتونم بنویسم ولی من خودم اینو گفتم. چی بود بعد از داستان دی ان ای؟ من دیگه خودم درست نمیتونم بخونم. حرفش اینه که من فقط عینش رو آوردم، اینه که با توجه به میگه به خاطر تحقیقاتی که در باب دی ان ای داره من چاره ندارم جز این که انکار قبلی رو بذارم کنم، دیگه نمیشه. و حرفش اینه که چیزی که دی ان ای نشون میده اینه که یک پیچیدگی باور ناپذیر از تنظیماتی داره که همه این تنظیمات باید باشن تا حیات تولید بشه، یعنی اگه نباشن اصلا حیاتی وجود نمیاد. میگه یه همچین خلاصه هوشی، یه همچین هوشمندی باید حتما درگیر خلاصه ساخت هم چیزی باشه، یعنی نمیشه اینا با هم کار کنن، یعنی با این دقت و پیچیدگی وحشتناکی تو دی ان ای هست. و خلاصه تهش اینه که به اصطلاح زیر بار میره. میگه این باید عمل کرده یک هوش فوق‌العاده باشه، نمیشه دیگه، یه نمیتونم انکار کنم که اون کتابی هم که این بحثا رو گفته به فارسی ترجمه شده. این به معنای اعتراف به خدای ادیان و اینا نیستا، حداقل معنی دست کشیدن از اون وضعیت یه چیزی باید اعتراف کنه، نمیشه این همینجوری نمیشه. میخوام بگم افرادی هستن که در یک رده خیلی بالای علمی یا فلسفی یا کاری یه چرخشه بر اساس همین بحث دارن، بر اساس این بحث نگاه به طبیعت و تحمل. این آقا چیزه، فرانسیس کالینزه. شاید اگه بخوام سه تا مگا پروژه علمی تو دنیا اسم ببریم، یکیش پروژه ژنوم انسانیه، یکیش شتاب دهنده سرن بود که از کشورهای مختلف همکاری کردن تا این پروژه انجام شه، جزء پروژه‌های عظیم کلان پروژه‌های عالم بود. این آقا مدیر پروژه ژنوم انسانی بود که قرار بود نقشه ژنوم انسانی در بیاره، ملحدم بود. بعد از اینکه نقشه ژنوم انسانی در اومد ایمان بود، کتابش هم ترجمه شد تحت عنوان زبان خدا. این کتاب خونهی که میبینی که بوده 40 جلد نقشه ژنوم انسانیه، این شکلیه همش ACTG پشت سرم حروف رمزه کل 40 جلد. این چیه؟ نقشه ژنتیکی ما آدم هاست که در تمام سلولامون در هستش حضور داره، در هسته همه سلولامون حضور داره، همه اینا در یک مقیاس به اصطلاح میکرومتری یا دسیمتری توی هسته سلول، نه تا خود سلول، تو هسته سلول این تکرار میشه، مثلا هویت ماست. چی؟ بعد دیگه این که باز کنی اون دی ان ای رو مثلا فرض کنید یه فاصله تهران تا مشهد میشه، این پشت هم بچینیم همه رو. خب چی؟ بله نمیگه چی؟ بله بله این تازه فقط نقشه در اومد، این که هر تیکه چی کار میکنه کلی با چیزه، یعنی آن و آف بودن هر قطعه ژنی مثلا چی کار میکنه چی اینا، این تازه این شروع یه سری، یعنی یه قدر بزرگ داره شروع یه سری تحقیق کن. خب این هم ایمان رو بود با این کتاب هم نوشته بود. این باز مبتنی بر چیه؟ بله میگم زبان خدا ترجمه شده به فارسی، باز مبتنی بر طبیعت. این کجاست؟ شیخ لطف الله احسن، سقف مسجد شیخ لطف الله دیگه. چند نفر تا دیدیم بگن که این خب بالاخره تمدن ایرانی به حسب تصادف تو مسیر مثلا تکاملیش یه های چیزای اینجوری ها توش در میاد دیگه، چند نفر از این حرف زده باشن یا روشون بشه بگن حداقل، یا به ذهنشون خطور کرده باشه که گفتم داستان منطق بحثه، بحث تهمندیه، من هی دارم شواهدی میارم که این اصلا چیز ضعیفی نیست، این چیز خیلی قول داره، خیلی سانده به قول انگلیسی کار میکنه کاملا. حالا از این دامده این چیه؟ این شده دیگه، پیش اومده طبیعت، این چیزا پیش میاد. این سطح مقطع دی ان ای، سطح مقطع دی ان ای همون که اونجا گفتم. و از این تصویر بعدی رو شما تو اینترنت زیاد میتونید پیدا کنید. و اون هستی نیست. این هم تو این یکی با خونسردی رو پاها حفظ کرد. این دوتا خب یه با دیگه بریم خیلی. چون
سبب برکی و برمان این نظم که مثلا این وقت در شبان مایی رو چه پیدا کرد. مثلا سبتشون یارم پایین. دیگر این در حد مثلا برمانه فلسفی نیست.
ببینید اون اشکالات فلسفیه خب. که من خیلی حالا نمیخوام واردش بشم خب، ولی یه مسئله دو برهان نظم هست، یه خود صورتبندیش فهموندنش به آدم ها سخته. این صورتبندی که من گفتم خیلی عینیه، یعنی ما درگیر این نمیشیم که استدلال عجیب غریب بکنیم. میگه آقا نگاه کن خب، تو چجوری باشه قبول میکنی این طراحی شده دیگه. نمیگم مثلا نظم داره این ویژگی رو داره، نمیدونم هر نظمی نازمی میخواد، نیاز به اون برهان یعنی نه اتفاق، نه اینکه میندازم زمین و میگم این یک نوع مشاهده است، اینو یه مواجهه عقل سلیمه، همین تو یه ضرب اتفاق میفته، اصلا سطرای استدلال به یه معنا نداره. آره یعنی میدونی ما میخوام اینجوری بگم، همین که فهمیدم این طراحی شده اون روی سکش طراحه، اصلا دیگه استدلال خاصی نمیخواد. همینی که فلو گفته بود که من دیگه نمیتونم انکار کنم، مگه میشه؟ یا همین این منطقی که تو واقعیت اتفاق میفته. یه مشکلی که من با برهانهای کلامی فلسفی دارم خب اینه که خیلی تو این عالمای بالاست، رو زمین بین آدما اونی که اتفاق میفته باش تفاوت داره. یعنی ما از اینجا شروع نمیکنیم که اونی که واقعا آدم رو قانع میکنه چیه، آیا واقعا میشینن تو ذهنشون دو تا چهار تا و فلان اینا میکنن، یا زانو میزنن یهو در یه مواجهه مستقیم میفهم. برای طراحی شدگی دنبال یک سری ویژگی ها و خصایص و چی و اینا نمیگردن، یه اعترافه، یه یافته. اینو ببین خیلی خوبه و شبیهش هم میتونید با عنوان دی ان ای کراس سکشن اگه سرچ بکنیم زیاد میبینیم تصویر برداری یکی از شاید نمیدونم از مورد خواهد
یا تالا سوال نکردم
باید نمیدونم چیه میبیدن
باز
مورد
که الهات رو
بیارن یا نمیدونم. ببین مهم منطقه بحثه، یعنی
اثبات میشه
مقایسه، یعنی آدم ها رو وادار کنیم که به این مقایسه فکر کنن. خب دومین چیزی که از من خیلی خوب کار میکنه بحث فقر طبیعته، یعنی این طبیعت گرایی که عرض کردم خب همون آقای عروسکیه. من که نمیتونم قبول کنم این عروسک ها زندنه، یه خود فکر کنم میفهمم که اینا بازیگردان دارن. یعنی ما یه فهمی از این داریم خب که این نمیتونه اینجوری باشه. حالا اینجا عرضم اینه که ما اتفاقا تو نگاه اسلامی و تو نگاه درون دینی اینو این بحثامون طرح شده و اینا رو بروندینی هم میشه مطرح کرد. یعنی نگاه ما اینه که پرسش یک موحد از چراییه نه چگونگی. مکانیسم طبیعی، این مکانیسمایی که اینجا توضیح داده میشه، اصلا نمیتونه چرایی ها رو توضیح بده. هی ما میگیم که مثلا فرض کن چه جوری بارون میاد، من میگم چرا میاد. یه خاطره بگم، سر کلاس فیزیک مدرن من به استاد خودم پیله کردم، داشت خیلی روون میگفتش که مثلا فرض کنید که این به اصطلاح تو هسته، یادتونید که هسته اتم پروتون داره دیگه، همشون هم بارشون مثبته، مثلا باید دستش داشت نشون میداد که تو دانشگاه این پروتون ها کنار هم تو هسته قرار گرفتن. بعد من گفتم که اگه اینا همشون بارشون مثبته خب چجوری بلبن وایسادن توی هسته، باید فرار کنن از هم دیگه. گفتش که خب این نوترونا و بخشی از انرژیشون از بخشی از جرمشون به انرژی تبدیل میشه، خب باعث میشه که این پروتون‌ها کنار هم بمونن. خب من میتونم یه گیر دیگه بدم، ولی چون یه مسئله دیگه خواستم برم جلو، مثلا کلاً چون آدم بدفیلی بودم ازش پرسیدم که مثلا یه گیری که هست که یعنی چی این مثلا دقیقاً این میره اون انرژی چی کار میکنه اونجا، اینو میتونستم پرسیدم ولی نپرسیدم چون دنبال چراینه نبودم. گفتم خب از کجا میفهمه نوترون که باید این مقدار انرژیش مثلا فرض این مقدار جرمش تبدیل به انرژی بشه که باعث پایداری هسته بشه و مثلا چجوری میشه؟ شروع کرد کوارک رو توضیح دادن. من همینجوری سوال پرسیدم. خب دو تا کوارک مثبت اونا چجوری؟ همینجوری سوال پرسیدم، رفتیم جلو. بعد گفتش که ببین چه اذیت می‌کنی، خودم هست من که نگفتم چی میتونم توضیح بدم. یعنی خدا خواسته اینجوری باشه دیگه. ببین اون سوال چراییه، یعنی هر چی هم بریم جلو میگه این اینجوری داره عمل میکنه، این شکلیه، این رابطهش با اون اونه. خب خیلی خوب، این که خیلی خوب باشه، من اون این تو رابطه خدا طبیعت خیلی مهمه، ولی تشنه که همه اینا چرا اینجوریه، یعنی همه این جهان چرا هست اصلا در عوض این که نباشه، همش بریدیم توی کیسه چرا هست در عوض نبوده. این سوالات کلیدیه که میتونیم بریم سراغش. همه این جهان چرا یه لحظه بعد اصلا باشه، حالا فهم باشه الان هست، چرا یه لحظه بعد باشه، چه زمانتی وجود داره، همه این جهان چرا نظام داره، چرا این نظام دوام داره، یعنی من بتونم روش حساب کنم. یعنی همون چیزی که توی این سوال از پیش فرض‌های روی کرده علوم تجربی است، چرا نظام داره، چرا این نظام دوام داره، چرا من میتونم روش حساب کنم، چرا من میتونم یه در و سوار هواپیما کنم با حساب کردن روی قوانین آرودینامیک و بفرستنشون آسمون، به چه زمانتی، چرا این لحظه بعدم کار کنه، از کجا میدونم تو آسمون کار کنه، از کجا میدونم روی مثلا فرض کنیم اقیانوسی که دارن رد میشن کار میکنه، جنایت جنگی دارم مرتکب میشم که مثلا 500 نفر فرستادن با اینا رو آسمون، یا واقعا دارم روش حساب میکنم، زمانت از کجا داره میاد، چرا برقرار بمونه، چه زمانتی داره که برقرار بمونه. اینا سوالایی که تمام از سنخ سوالات عمیق عقلیه. این اون رابطه خدا و طبیعت رو تبیین میکنه. یعنی من پاسخم بعدها برای خودم این شد. خوب دقت بفهمید. باشه. من که تو آزمایشگاه دارم مثلا یه مدار می‌بندم، خب بعدها جوابم این بود برای خودم که ببین همه این که این مدار کار بکنه مبتنی بر یه سری قوانینیه که تو یاد گرفتی و درسشو خوندی. چرا اینا کار میکنه؟ اصلا چرا اینا هست؟ چرا اینا ربط و نسبتش با هم اینه؟ من دارم اینا رو درست میکنم، ولی من چه تضمینی داره یه لحظه بعد اصلا مخم اینجوری که تا الان داشت کار میکرد کار بکنه، دستم، بدنم و همه اجزام حتی یه لحظه بعدم، یعنی کاملا احساس کردم که من و این مداره و همه این قانونا و شرایط جسمی و بیولوژیک من و اینا لحظه به لحظه آویخته ایم. کاملا بحث اینه که من اینو حس میکنم، من نمیخوام ببرم توی قالب مکتبی و چارچوب فلسفی بیانش کنم و خاطر تو همون قالب طبیعت و علم و اینا بمونه. کاملا این واسه خودم رابطه من، منی که دارم اون چیزا درست میکنم با یا رابطه اون پدیده به اصطلاح بارش باران که توی کتاب علوم راحت درس میدیم، این به نظرم مسئله مهمیه.
شما همین مسئله که میفرمایید رو دقیقاً میتونن به ما بگن و میگن. شما همونطور که چراهایی رو به این شکل مطرح میکنید، یه جور چراها نیستید. چرا خدا هست؟ چرا خدا جنس همین هستیهایی که ما مطرح داریم میکنیم از یه جور مجبور شدیم و گفتیم هیچی. خب اونا میگن ما قبلش توقف میکنیم، یعنی دقیقاً به ما گفتن ما قبلش توقف میکنیم، چرا برید به خدایی برسید بعد بگید چرا؟ اون چرا پاسخ نداشته باشه. شما اونجا بدون پاسخ میمونید، ما اینجا بدون پاسخ میمونیم. اینو بچه‌ها
ببین، دو تا نکته رو لحاظ کنیم. اولا ببینید، یکی این که تو علوم تجربی چرا این توقف رو نمی کنه؟ نه می کنم. توقف این که مثلا یه پدیده رو طرف ببینه بگه همینه که هست، تحقیقات علمی اینجا متوقف میکنی. ادامه تحقیقات علمی چرا؟ اونم چرا میپرسه؟ چون تو انگلیسی تفاوت با فاحشی بین سوال چرا سوال چگونگی نیست. فهم میگه مثلا فرض کن که چه میدونم، مثلا فرض کن چرا تغییر اقلیم اتفاق افتاد؟ خب چرا داره تغییر آب و هوای اتفاق میفته؟ خب میتونه استوب کنه، میگه این چیزا پیش میاد تو طبیعت، یه چرا وای نمیسته؟
نه اون چرایی که شما نمیسته، اون چرا نمیسته دیگه، در مورد مسئله طبیعت
هم که تبیین میکنه. آها صبر. پس یه تفاوتی قائله و در مورد مسائل طبیعت، یعنی من نکته‌ای که می‌خواستم بگم همینه، یعنی آدما خودشون تو مسائل طبیعی به سوالات ادامه میدن، یعنی یه تشخیصی دارن نسبت به اینکه یه جایی سوالات قابل ادامه دادنه، یعنی میشه سوال پرسید. اصلا علم همینجوری پیشرفت میکنه، یعنی هیچ که نمیگه خب باشه دیگه داره اتفاق میفته، این چیز تو طبیعت هست، نمیگه نه دیگه طبیعت جای سوال کردن داره. ما حرفمون همینه. من که نگفتم هر چیزی، اگه میگفتم میشد یه برنامه فلسفی. من میگم اون چیزایی که ما داریم میبینیم خب سوالاتی رو برمی‌انگیزه، فلشی به بیرون داره که تو خودش حل نمیشه، کفایت طبیعی نداره. من که نگفتم هر چیزی، یعنی این احتمال منتفی نمیدونم یه موجودی باشه که دیگه اون سوال نداشته باشه، تو اینو نمیگم. من میگم این چیزایی که ما داریم میبینیم، یعنی پدیده‌هایی که این سوالو اجازه میدن و برمیتابن. اگه من میگفتم هر چیزی این چنین است، خب اون اشکال و اون سوال واقعا جدی بود، اون میشه اون مشکلی که اگه کسی فلسفی این حرف رو بزنه باید جواب بده. ولی من بحثم استفاده از طبیعته، با همون منطقی که دانشمند میره سراغش من میگم جواب این سوال نمیتونی بدی. ولی من نمیگم که هیچ موجودی که سوال نداشته باشه قابل فرض نیست، قبولم ندارم، نه که نمیگم قبول ندارم، من میگم حالا من به این طبیعت نگاه میکنم و با همون مدلی که تو اومدی جلو میام جلو، میبینم یه سوالای لاینحلی داره، مجبورم بپذیرم یه جایی حل میشه که اون دیگه از این سنخ نیست، میره بیرون از این بازی، دیگه این شکلی نیست. اگه این شکلی باشه باز همین سوالا رو داره، تکرار پذیره. ولی اینجا که هستم با همون منطق علمی که توی علم در موردش کنجکاوی میشه، همچنان جای سوال باقی میمونه. بیشتر از اینم چیزی نمیتونم بگم. ولی اگه واقعا گفته بودیم هر چیزی، شما درست میگی، دیگه نمیشد کارش کرد. و هر چیزی هم منطق نداره، هر چیزی یعنی خدام حتی نه، معنی نداره، یعنی ادعای بزرگیه. ببین ما در حد دیده ها و یافته ها میتونیم ادعا کنیم دیگه، اینایی که من میبینم جای سوال داره، جای ادامه دادن سوال داره، همونجوری که تو علم هم ادامه میدن. این میتونه به یه خلاصه غنیدی انجام اون تیکه رو تمام. بذاری من اون بحثی که قول داده بودم بگم. ببینین یه بحثی گفتم که یک ببینین از اینجا شروع کنم، یه 4-5 دقیقه این میکشه. یک من میخوام شما اونی که نمیخوام نبینیم، یه نگاه ما به سوالات، یعنی به خدا ناباوری میتونه مبتنی بر دلیل و ادله باشه، یه نگاه هم میتونه همونجوری که اونا، یعنی افراد مخالف توحید به خدا باوری به دیده روانکاوی نگاه کردن، ما میتونیم به خدا ناباوری به دیده روانکاوی نگاه کنیم و این کارو کردن. یه بررسی روی افرادی که بررسی هایی نه یه بررسی سوالات فلسفی عمیق دارن و این اذیتشون میکنه تو زندگی، و مثلا از جنس این که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده، یعنی جنس اعتراضی هم داره، مگه با ما هماهنگ کرده بوده، مگه ما خودمون خواسته بودیم، و از این جنس سوالات به اصطلاح میگن سوالات فلسفی عمیق، خب که این در بین عموم آدم ها در گوشی از دید روانکاوی اختلال حساب میشه. یعنی شما متخصص فلسفه این یه خود نگرانش این که ممکنه پیش یه روانکاو برین همین اختلال حساب کنید که شما به این بحث علاقه دارید. حالا کاری ندارم، اینا یه اختلال حساب میشه. یعنی بیشتر از این که در واقع وقتی به یه مشاوری مراجعه میشه دنبال این باشه که جواب این سوالو بده، خب درگیر این میشه که چرا این سوالو داری، چی شده که همچین سوالاتی واسه وجود داره. به همین ترتیب در مورد افرادی که انکار خدا میکنن مطالعه انجام شده، خب اونم به صورت صریح و علنی. یه موقع طرف مثلا درون خودش نمیذاره کنار و یه جور دیگه زندگی میکنه، یه موقع طرف داره اعلام میکنه، بحث میکنه. این مطالعه ها خب به خاطر اینم انجام شده که بتونن تو اتاق مشاوره پاسخگو باشن، مثلا روش هایی واسه درمان یا بهبودش برن از این کارا، که مقالاتی داره، کتابایی داره نوشته شده. ولی خب یه نکتهش که واسه خود من خیلی مهم بوده، فکر میکنم باید بهش مثلا منتقلم بکنم، اینه که زمینه خانوادگی در اینها اثر داره. دو تا اتفاق هست که معمولا بررسی میشه و معمولا نتیجه میده. در مورد افرادی که سوالات فلسفی عمیق دارن دو سه تا الگو هست. یکی این که احتمال این که یکی از بستگان درجه یکشون در سنین نوجوانی طی یه حادثه تلخی از دنیا رفته باشه زیاده و معمولا توی تحقیق معلوم می شود و اون سوالات زمینه روانی داره. دومین نکته اینه که گاهی اوقات اون سوالات یا اون جنس اعتراضا باید بررسی بشه که آیا فقط در زمینه خداست. ما اینا رو تستم کردیم، یعنی از طریق دوستان توی کلینیک تستم شد. مثلا طرف به شدت به خدا معترضه، چرا جهان اینجوریه، چرا رنج توش هست، چرا اعتراض شدید. تو مثلا دوستان میبرن توی کیسای دیگه، آیا نسبت به مدیر مدرسه‌ش هم اینجوریه، نسبت به محیط مدرسه‌ش هم اینجوریه، نسبت به جامعه‌ش هم همینجوریه، نسبت به دنیا همینجوریه، نسبت به خانواده‌ش هم همینجوریه. گاهی خود الگوهای تکراری پیدا میشه و معلوم میشه اصلا این شخصیت اعتراضی داره یا دچار اختلال خودشیفتگی. میرن سراغ درمان اونا، یعنی در واقع اون بروز غیر دینی یا ضد دینیش یه بروز بود، مثل وسواس. وسواس وقتی دین نداره ولی ممکنه ظهور دینی داشته باشه، حتی نشونه دیانت طرف هم نیست. اینجا ما یه همچین چیزایی داریم، لذا اون باید درمان بشه. شخصیت های قدر و ناشناس، خودشیفته، معترض، اینا گاهی اوقات علائمشو در چی نشون میده؟ انکار خود یا روکرده ضد دینی. و اینا خیلیش بنمایش تو خانواده بسته میشه. خب و چیزی که ماها بحث کردیم اینه که الگوهای رفتاری به شدت بیش از الگوهای گفتاری مؤثره. یعنی چی؟ یک زن و شوهری هستن، چه خانم چه آقا، هر دوی مشکل میتونن داشته باشن. خانم میگه که، یا آقا میگه که، ما هممون خیلی خوبیم، فقط نمیدونیم چرا بچه‌هامون اینجوری هستن، قد نشناسن، فلان هم بهمان هم. سوال که میپرسی، آقای محترم مثلا تا حالا شده مثلا از خانم تشکر کنی بابت کاری که تو خونه میکنه؟ هیچ وقت نکرده و همیشه نکته های منفی گرفته، تا یه جایی ایراد بوده، غذا بد بوده، نمیدونم لباس آماده نبوده، چی نبوده. خانم محترم شما این همه اعتراض داری به شوهره، تا حالا شده ازش مثلا تشکر کنی بابت اینکه مثلا زحمتی میکشه، چیزی تو خونه میاره، خلاصه خسته مونده میاد تو خونه، فلان بهمان؟ میبینی نه، همیشه اون، یعنی قدر ناشناسیه یا روحیه اعتراضیه یا اینا خیلی وقتا اثر الگوی والدینه، نه اثر رفتاری ها، ببخشید، نه اثر گفتاری ها، اثر رفتاریشونه. و این قشنگ میشه یه الگوی پایه. این نکته دوم. و سومی که خیلی نگران کننده است، که البته مطالعه های دین انجام شده. فقدان پدر، فقدان پدر اهم از فقدان فیزیکی یا فقدان عاطفی، یعنی میگن بد پدر یا بدون پدر. بد پدر به معنی که مثلا فرض کنین که پدر اصلا کلن حالا هست، زنده است، ولی یا قطع ارتباط کرده یا بچه ها رو کاملا ترک کرده یا به اصطلاح حالا رفتار ناجوری از خودش نشون میده به صورت مستمر را، اینکه حالا با اولی رفتار اتفاق نمیفته، یعنی یه رویه است. فقدان پدر یه رویه، یه رویه با ثبات. مطالعه ها نشون میده تأثیر جدی روش داره. یه کتابی هست مال آقای ویتس، یه امریکایی روانکاوه، در مورد این مطالعه کرده، ضبط هم میشه، انگلیسیه، The Face of Fatherless، ایمان بی پدران، فاقدان پدر، و مقالاتی هم داره که 30 نفر از اندیشمندان ملحد که حالا از حوزه روانشناسی علوم مختلف رو بررسی کرده که خیلی شما سرشناسن و اسمشون رو بحثا میبرین، همه رو نشون داده که از این اختلال رنج بردن در سن کودکیشون، حالا یا از بد پدری یا از فقدان پدر. خب فروید مشهوره، نمیدونم مثلا خیلی از این افراد مشهورن، و این اقلن اینه که یه هشداری به ما میده که به این مسئله توجه کاملا جدی کنی. و حالا من 3 تا در واقع عملا نکته گفتم، این 3 تا البته راه‌های جبرانی هم داره که دیگه وارد بحث نمیشیم. زمینه‌های خلاصه درون خانواده، تأثیرات خانواده به صورت جدی، به صورت مکانیسمی تو این موضوع کم نیست. میخوام بگم که خود بحث باور به خدا موضوع مطالعات علمی قرار گرفته، یعنی اون وریش هم هست. من اشاره میکنم بحث ریپرنتینگ، یعنی بازسازی نقش والدینی واسه فرد. حالا گاهی اوقات کمک میگیرن از مثلا فرض کنین برادر بزرگتر، گاهی اوقات یعنی اون نقش رو ایفا کنه، یا مثلا حالا یه معلم با رابطه بهتر، یا مثلا دایی عمو، کسی که بتونه اون نقش رو بازی. بحث مادرم نیست تو آخری ها، یعنی فکر نکنید مادر میتونه اون کارو بکنه. سوء تفاهم شما زیاد دیدم. خسته نباشید، من حالا تلاش کردم که یه مقدمه و کلیات خوبی فراهم بشه، امیدوارم فایده کرده باشه.